اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 5 مارچ سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پاکستان یک نقش قابل ملاحظه در ایفا و حمایت از روند پایدار صلح در افغانستان دارا میباشد و اگر روند صلح ناکام شود، به گفته آقای غنی، پاکستان بیش از همه متضرر خواهد شد.
حمایت شما کشورهای سازمان ایکو برای یک صلح جامع و فراگیر جهت تسریع مذاکرات در دوحه نهایت ضروری است. از 42 سال به این سو ما از حق بنیادی صلح محروم شده ایم و وقت آن رسیده تا جلو خشونتی را بگیریم که این کشور زیبای من را به یک میدان کشتار تبدیل کرده است.
آقای غنی که ناوقت پنجشنبه شام در 14 نشست سران کشورهای سازمان ایکو صحبت میکرد، با یادآوری از کشته شدن 3 زن و 1 روحانی در 24 ساعت گذشته در افغانستان تاکید کرد که بدون در نظر داشت این که کی به کشتاری این افراد دست یازیده است، وظیفه اخلاقی طالبان است تا خشونت‌ها را محکوم کرده و به فرماندهان و افراد جنگجویشان صلح را ترویج کنند. رئیس جمهور غنی افزود با توجه به افزایش سهم افغانستان از 1.2% به 2%، این کشور به حمایت از این سازمان ادامه خواهد داد. گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه ناوقت پنجشنبه شب با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان دیدار کرده است. فوزیه کوفی، یک تن از اعضای این تیم مذاکره کننده، در صفحه توییتر خود این نشست را مثمر خوانده نگاشته است که در این ملاقات یک باری دیگر روی اهمیت نقش زنان و نسل جدید تاکید ورزیده و گفتند که اینها می توانند در جریان روند و پس از توافق صلح نقش برازنده ایفا کنند. آقای خلیلزاد پس از ملاقات با رئیس جمهور غنی و یک گروه بزرگ سیاسیون افغان روز پنجشنبه کابل را به قصد دوحه ترک کرد. قرار است 7 زن فقید افغان جایزه افتخاری شجاعت را از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کنند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، این 7 زن افغان از رهبران و فعالینند که به خاطر از خودگذریشان برای بهبودی زندگی افغانها ترور شدند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
جیل بایدن، بانوی نخست ایالات متحده آمریکا، به تاریخ 8 ماه مارچ روز جهانی زن، در مورد دستاوردهای این زنان سخنرانی خواهد کرد. فاطمه نتاشا خلیل، کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان، جنرال شرمیلا فروغ، رئیس دفتر جندر در ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، مریم نورزاد، قابله‌ای که در ساحات دورافتاده ولایت‌های وردک و بامیان کار کرده و در این اواخر در دفتر دکتران بدون سرحد در کابل ایفای وظیفه می کرد، فاطمه رجب، افسر پلیس 23 ساله از ولایت غزنی و عضو ریاست مبارزه با مواد مخدر، فرشته، دختر امیر محمد، مرد 35 ساله ای که من حیث محافظ زندان ایفای وظیفه می کند، ملاله میوند، خبرنگار رادیو و تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار، و فرشته کوهستانی، فعال 29 ساله دموکراسی و حقوق زنان شاملند. ایالات متحده از سال 2007 بدین سو با بیش از 155 زن از 75 کشور جهان به خاطر رهبریتشان در راستای حمایت از صلح، عدالت، حقوق بشر، مساوات جنسیتی و قدرتمندسازی زنان جوایز شجاعت اعطا کرده است.
وزارت خارجه ایالات متحده نشست جوایز بین‌المللی زنان شجاع را که امسال به گونه مجازی راه‌اندازی می‌شود، میزبانی می‌کند. صدها عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز جمعه در شهر کابل دست به اعتراض زده و خواهان آزادی زندانیانشان از بند شدند. اعتراض کنندگان از دارالامان کابل تا مرکز شهر راهپیمایی کرده و به حکومت 10 روز وقت دادند تا درخواست‌های حزب را بپذیرند. در غیر آن صورت این حزب اعتراضات بیشتری را در کابل و سایر ولایات راه‌اندازی خواهند کرد. به خاطر راهپیمایی اعتراض آمیز اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، شهر کابل امروز جمعه شاهد تدابیر شدید امنیتی بود و بیشتر جاده‌های منتهی به شهر کابل برای ترافیک مسدود شده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان درگیری میان نظامیان افغان و طالبان در ولایت‌های قندهار و قندوز، 30 جنگجوی گروه طالبان کشته و 12 تن دیگر آنان زخمی شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، جمعه 15 اوت به صدا امریکا گفت که 22 جنگجوی طالبان در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی های ارغنداب و پنجوایی کشته شده و 8 تن دیگر آنان در حمله پنجشنبه شب نیروهای کماندوی افغان در حومه کندوز از بین رفتند. آقای امان افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در جریان یک ماه گذشته ده ها موتر بمبگذاری شده، ماین های کنار جاده و مغناطیسی طالبان را کشف و از بین بردند. او در مورد وارد شدن تلفات به نظامیان افغان در این درگیری ها معلومات ارائه نکرد. گروه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردند. از سوی دیگر در حمله یک فرد نفوذی طالبان در یکی از پوسته های پلیس در شهر ترینکوت ولایت اروزگان بر نیروهای پلیس تلفات وارد شده است. مقامات امنیتی اروزگان رقم مشخص تلفات را ذکر نکردند، اما یک مقام امنیتی این ولایت که از ذکر نامش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که در گلوله‌باری یک فرد نفوذی بر نیروهای پلیس 3 منصوب پلیس جان باخته و یک تن دیگر مجروح شده است. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظری نکرده است. یک جوان 22 ساله افغان که مظنون به چاقوکشی بر 7 مرد در یک شهر کوچک سویدن بود، حداقل برای 2 هفته در بازداشت موقت قرار خواهد داشت. این شهروند افغان که در سویدن درخواست پناهندگی داده و بر اساس قوانین آن کشور نامش افشا نمی‌شود، اتهامات را رد کرده و پس از ضربه زدن مشت بر روی میز در محکمه گفته است که هیچ کاری انجام نداده است. او به حمله با چاقو به روز چهارشنبه در یک شهرک سویدن مظنون است که وضعیت 3 تن مجروحین وخیم ولی ثابت عنوان شده است. در ابتدا مقامات این مفکوره را مطرح کردند که تحقیقات مقدماتی میتواند مربوط به واقعی دهشت افغانی باشد، اما بعدا آن را به اقدام به قتل تغییر دادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین مکالمه تلفنی با صدر اعظم اسرائیل بر صلح و امنیت یکسان با اسرائیلی ها و فلسطینی ها تاکید کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که در این تماس تلفنی کاملا هر ضمن اظهار حمایت قوی از توافقات اخیر عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب و مسلمان بر اهمیت پیشرفت به سوی صلح، امنیت و شکوفایی یکسان برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها پافشاری کرد. خانم هرس همچنین بر اهمیت تداوم همکاری ها و مشارکت های نزدیک بر مسائل امنیت منطقه‌ای با بنیامین نتانیاهو توافق کرده، بار دیگر بر مخالفت آمریکا با تحقیقات محکمه بین‌المللی جرائم در مورد جنایت احتمالی جنگی در اراضی فلسطینی تاکید ورزید. دفتر آقای نتانیاهو نیز در مورد این مکالمه تلفنی خبر داده است، اما در مورد موقف خانم هرس در قبال فلسطینی ها تذکر نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده از اقدام 3 کشور اروپایی برای پیش نبردن درخواست قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی حمایت کامل میکند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
نت پرایس گفت که رئیس عمومی اداره بین‌المللی انرژی اتمی طرحی را برای پرداختن ایران و مسائل پاسخ داده نشده در خصوص برنامه هسته‌ای آن کشور ارائه کرد که با حمایت کامل ایالات متحده 3 کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که بهترین روش برای حمایت از ابتکار رئیس این اداره پیش نبردن پیشنویس قطعنامه در نشست شورای حکام است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که درباره گفتگوی احتمالی واشنگتن با تهران درباره دیپلماسی نه خوشبینند و نه هم بدبین. او گفت که واشنگتن هوشیار است و می‌داند که با 3 کشور اروپایی به عنوان شریک در این باره تعامل دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان از ارائه یک طرح مورد حمایت آمریکا برای سرزنش ایران از سوی شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی و دلیل کاهش همکاری‌های تهران با آن اداره صرف نظر کردند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان عصر امروز جمعه 15 اوت برای یک دیدار 3 روزه وارد بغداد شد. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق در میدان هوایی بغداد از پاپ فرانسیس 84 ساله استقبال کرد. این نخستین سفر یک پاپ به عراق است. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که سفر پاپ به عراق پرخطرترین سفر وی از زمان انتخابش به این سمت در 2012 تا حال محسوب می‌شود. قرار است پاپ فرانسیس در شهر نجف با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان دیدار کند و همچنان در اربیل در ساحه کردستان عراق نیز حضور خواهد یافت. این نخستین سفر پاپ فرانسیس پس از شیوع همگیر ویروس کرونا می باشد. قرار است روز دوشنبه 18 اوت پاپ فرانسیس دوباره به واتیکان برگردد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان می گوید که اگر پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی منعقده دوحه به ناکامی منجر شود، زیان بیشتر به پاکستان می رسد. آگاهان مسائل سیاسی می پندارند که این بار امریکا و جامعه بین المللی پس از بازنگری توافقنامه دوحه با جدیت وارد قضیه می شود. امیدواری بیشتر است که مذاکرات نتیجه دهد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز پنجشنبه که در یک کنفرانس ویدیویی در 14 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ایکو سخنرانی داشت، نقش افغانستان را در اتصال و پیوند دادن کشورهای عضو ایکو بخصوص در انتقال انرژی، تمدید راه آهن از آسیای میانه به آسیای جنوبی با اهمیت خواند و گفت:
افغانستان is once again poised to serve as a roundabout between central, east, south and west Asia.
افغانستان یک بار دیگر به عنوان یک چهارراه بین آسیای میانه و آسیای جنوبی و آسیای غربی که در چارچوب همکاری های منطقوی و بین المللی نقش خود را ایفا می کند. بناً از راهگذر عملی و دورنما، مراکز کشورهای عضو سازمان ایکو بسیار مهمند. رئیس جمهور غنی در پیوند به جنگ و وضعیت جاری در افغانستان گفت که 42 سال است که افغانستان از نعمت صلح بی بهره بوده در یک جنگ خانمانسوز درگیر است و از آقای طایب اردوغان رئیس جمهور فعلی سازمان همکاری ایکو و رئیس جمهور کشور ترکیه خواست که در تامین آتش بس در افغانستان از تلاش ها و همکاری خود دریغ ننمایند. رئیس جمهور غنی ضمن تذکر از تلاش در راستای تامین صلح افغانستان گفت که وی در تلاش چنان یک موافقتنامه است که در نتیجه آن جنگ در کشور پایان یابد و دستاوردهای 20 سال پسین محفوظ بماند و هم مردم افغانستان در فضای صلح زندگانی نمایند. رئیس جمهور غنی به ادامه گفت که هرگاه تلاش های صلح به ناکامی منجر شود، زیان های بیشتر به پاکستان خواهد رسید.
پاکستان is an especially significant role to play in supporting a lasting peace process, for it is the country most likely to suffer from the adverse consequences, God forbid, of a failed peace process.
این اظهارات رئیس جمهور غنی در حال صورت میگیرد که زلمه خلیلزاد فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در سفر اخیرش به شمول دوحه صحبت کرده است. آقای خلیلزاد قبل از ترک کابل و حرکت به سوی دوحه در صفحه تویترش نوشته است که برای پیشرفت روند صلح با شماری از رهبران سیاسی افغانستان روی یک تعداد بدیل ها صحبت کرده است. روز چهارشنبه یک مقام بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده نیست بر رسانه‌ها گفته است که حکومت مشارکتی از جمله بدیل‌هایی است که آقای خلیلزاد با رهبران افغانستان مطرح کرده است. و ما آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه مقیم کابل به این باورند که چون ایالات متحده و جامعه بین المللی این بار بعد از بازنگری موافقتنامه دوحه با جدیت وارد صحنه می شود، امیدواری بیشتر است که مذاکرات صلح و در کل قضیه افغانستان به یک نتیجه برسد. دکتر اکرم عارفی و دکتر فاروق بشر استادان دانشگاه:
با ترک این بار خلیلزاد پیشنهاد کردند تا او اندازه یک در مطبوعات دست کرد، به نظر می رسد که با همکاری و فشار یا تحت پشت سازمان ملل بتوانه این میتر را روی جانب درگیر بقبولانه. از این جهت برداشت خود من اینه که یک امیدواری بیشتر پیدا شده، به این معنا که سازمان ملل و آمریکا فعالتر وارد صحنه شده و افغان ها را به خودشان واگذار نکرده تا بشینه اینها به یک توافق برسند. و
شما می دانین که از کنفرانس بن به این طرف هرانچی که حکومت بد امریکا خواسته او را انجام داده، دیگه بنابراین هرچی که حکومت امریکا حالا بخواه او را انجام داده، بنابراین هرچی که دکتر صاحب غنی میگوید یا دیگهش میگوید او کنم با سال بر تصمیم خود امریکا وارد کرده.
با باور این استادان دانشگاه، یکی از تجارب تلخ تاریخ سیاسی افغانستان این است که در طول تاریخ بحران‌های سیاسی و مشکلات کلان مملکت همیشه با کمک خارجی‌ها حل شده است، و خاطری که ظرفیت همدیگر پذیری و مشارکت میان افغان‌ها نهایت ضعیف بوده است. اگر این بار هم جامعه جهانی و ایالات متحده به گونه جدی وارد صحنه شود، امید است که به یک راه حل صلح‌آمیز دست پیدا بکنیم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و فعالان و نهادهای حفاظت از محیط زیست و حیات وحش در بامیان می گویند که در سال جاری خورشیدی شکار آهو در این ولایت افزایش بی پیشینه ای داشته است و در برخی ماها شکارچیان تا 300 آهو را نیز شکار کردند. فعالان محیط زیست در این ولایت با نگرانی می گویند که تداوم این نوع شکار بی رویه برای حیات وحش و محیط زیست فاجعه بار است. خبرنگار ما ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
شماری از فعالان و نهادهای حفاظت از محیط زیست در ولایت بامیان میگویند که در دو سال اخیر شکار بی‌رویه آهو و برخی پرندگان کمیاب در این ولایت افزایش چشمگیر یافته است. نهادها و فعالان محیط زیست و حیات وحش در بامیان با نگرانی میگویند که اگر حکومت محلی و نیروهای امنیتی افغان در این ولایت جلوی شکارهای بی‌رویه را نگیرد، ممکن نسل بسیاری از گونه‌های حیات وحش به خصوص آهو و برخی پرندگان کمیاب به کلی نابود شود. محمد اکرم سیغانی، رئیس نهاد بین المللی تحفظ حیات وحش یا WCS در بامیان:
تا 300 آهو را یک ماه شکار کردند که یک فاجعه برای حیات وحش است و این باعث اگر به می روان پیش برود ممکن است که باعث نابودی بعضی از نسل ها باشد و امیدوار هستیم که حکومت محلی بامیان و مخصوصا در سطح ولسوالی ها مسئولین حکومتی به این مسئله توجه داشته باشد تا ما یعنی تنوع حیات و محیط زیست خود رو به نابودی نکشانیم، مخصوصا حیات وحشی.
به گفته آقای سیغانی، امسال صدها آهو در ساحات ولسوالی کولنگ، شبر، کهمرد و سیغان بامیان شکار شده است. نهاد بین‌المللی تحفظ حیات وحش در بامیان میگوید که شکار و کشتار بی‌رویه آهو و برخی پرندگان کمیاب از سال 2018 بدین سو در بامیان شدت یافته است. شماری از فعالان محیط زیست در بامیان میگویند که هنوز حکومت محلی و بخش‌های امنیتی برای جلوگیری از شکار حیات وحش در این ولایت کار انجام ندادند. امین دانشیار یکی از فعالان محیط زیست در بامیان است:
با تاسف ما هم شاهد هستیم، در یک قسمت هم فعالین جامعه مدنی تلاش کردیم، مددخواهی کردیم، ولی تانست ما به یک نتیجه مثبت و از طرف اداره محلی بامیان در یک قسمت ندیدیم. ما امیدوار هستیم که اینا را پیگیری کنیم.
ابراهیم دادفر، رئیس حفاظت از محیط زیست بامیان، نیز از افزایش شکار گونه‌های نایاب و در حال انقراض حیات وحش به خصوص آهو، باز و برخ پرندگان نگرانی می‌کند.
در کل 11 نوع اداره ملی حفاظت محیط زیست در لیست سرخ قرار داده. به این معنا که نسلش در حال انقراض نیست، ولی تحت تهدید قرار داره. از جمله ما میتونیم آهو رو نام بگیریم. پلنگ فارسی است که در فلات‌های بامیان هست و نوی گرگ هست، روبا هست. اینا انواعی است که به حساب در لیست سرخ اداره ملی حفاظت محیط زیست قرار داره و باید محافظت شود.
آقای دادفر افزود که در کنار شکار بی‌رویه حیات وحش، تغییرات اقلیمی نیز خطرات جدی را بر حیات وحش تأثیر گذاشته است. اما زبردست صافی، فرمانده امنی ولایت بامیان، میگوید که پلیس این ولایت در زمینه مبارزه با شکارچیان اقدامات جدی را انجام داده است.
ما مطابق پلانی که در سال قبل داشتیم و تا چند روز قبل هم تا یک هفته قبل هم عملی شده، دستاوردهای بسیار خوبی را داشتیم. بر علاوه اینکه جلوگیری کردیم، ما در چند بخش هم شکار آهو، هم از بین بردن ماهی ها به شکل جست جمیش یا بعضی وسایل و وسیله هایی که یا کار می گرفتن، هم شکار مرغابی ها تقریبا ما 10 نفر گرفتار کردیم و با پنجه قانون سپردیم. ما حتی کسایی را گرفتیم با تفنگای کلاشینکوف شکار وحش داشتن، مختلف گرفتیم و با پنجه قانون سپردیم.
هنوز قانون منع شکار در افغانستان تصویب و توشیح نشده است، اما ریاست جمهوری این کشور بارها برای منع شکار حیات وحش فرمانهای را صادر کرده است. فرمانده پلیس بامیان تاکید کرد که نیروهای امنیتی به صورت جدی و قاطع طبق فرمانهای منع شکار ریاست جمهوری با شکارچیان برخورد می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، رهبران کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر هشدار می دهند که با وارد شدن سوریه به دومین دهه جنگ داخلی، وضعیت بشری در آن کشور در حال بدتر شدن است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
غیر نظامیان در سوریه هنوز هم از بحران‌های متعدد رنج می‌برند. ادامه جنگ و خشونت‌ها، نقض گسترده حقوق بشر، وضعیت بد اقتصادی، گرسنگی مداوم و شیوعی ویروس کرونا. بر بنیاد گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ، حدود 13 میلیون سوری یا تقریباً 75% جمعیت سوریه در حال حاضر برای ادامه حیاتشان وابسته به کمک‌های بشری می‌باشد. این رقم در مقایسه با سال گذشته 20% افزایش را نشان می دهد. پیتر ماورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، می گوید که سوری ها با جنایات گوناگون روبرواند و بسیاری این تهدیدها نقض قوانین بین المللی بشردوستانه می باشد. این جنایات شامل حملات نامتناسب بر مناطق شهرنشین و حمله بر غیر نظامیان و نهادهای عرضه خدمات به غیر نظامیان چون امبولانس ها، بازارها و مراکز توزیع آب آشامیدنی می باشد.
There are other conflict situation in the world where we see IHL violations and the civilian toll.
در سایر نقاط جهان نیز منازعات وجود دارد که در آن شاهد افزایش خشونت ها و کشتار غیر نظامیان می باشیم. اما این میزان گسترده ویرانی در طول سالها در سوریه است که آن را یک کشور فوق العاده متفاوت ساخته است. ویرانی که شهرها را تخریب کرده و منجر به بیجا شدن و ناپدید شدن افراد شده است.
خالد حبوباتی، رئیس کمیته هلال احمر سوریه در دمشق زندگی می کند و هر روز شاهد رنج کشیدن سوری ها می باشد. او در رأس یک نهاد قرار دارد که بیش از 13,000 رضاکار و کارمند در آن مصروف کار است. رئیس کمیته هلال احمر سوریه می گوید که کارمندان این نهاد نیز هر روز با وضعیت مشابه و بد مانند سایر سوری ها دست و پنجه نرم می کنند. او افزود که تا اکنون 65 رضاکار هلال احمر سوریه در جریان ارائه خدمات عاجل صحی به نیازمندان جانشان را از دست دادند. رئیس کمیته هلال احمر سوریه گفت که رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوری‌ها در اثر کمبود وجوه مالی و تحریم‌های بین المللی شدیداً آسیب دیده است.
No food parcel or health care can be delivered. Sanction.
نمی توان بسته مواد غذایی را به نیازمندان رساند و یا خدمات صحی را ارائه کرد. تحریم ها بر وارد کردن تجهیزات و وسایل طبی و ادویه نیز تاثیر گذاشته است. رساندن کمک های بشردوستانه همچنان به دلیل کمبود نفت مورد نیاز به امبولانس ها، مراکز تولید برق، جنراتورهای شفاخانه ها و بانک خون با مشکل روبرو شده است.
فرانسیسکو روچا، رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، می گوید که شیوعی ویروس کرونا نیازمندی های بزرگ بشری در سوریه را شدیدتر ساخته است.
For most Syrians, worrying about COVID-19 is a luxury they cannot afford.
برای بسیاری سوری ها نگران بودن در مورد شیوع ویروس کرونا یک چیز تجملی است. یعنی در بسیاری جاهای سوریه رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک یک انتخاب شخصی نیست. اصلا رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک در بسیاری مناطق سوریه ناممکن است.
رئیسان صلیب سرخ و هلال احمر خواستار حمایت بین المللی شدند. آنان گفتند که با وجود بدتر شدن وضعیت بشری در سوریه، کمک به این ادارات در حال کاهش می باشد. رئیسان صلیب سرخ و هلال احمر از جامعه جهانی خواستند تا مردم سوریه را فراموش نکنند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، سفر دلخواه خود به عراق را از امروز جمعه آغاز کرد. این نخستین سفر وی به آزادگاه حضرت ابراهیم است که توسط هر رهبر کاتولیک صورت میگیرد. پاپ فرانسیس در رسانه سفر 4 روزه خود در یک پیام ویدئویی خطاب به مردم عراق گفت که او به عنوان زائر سال در جستجوی برادری می آید. خبرنگار صدای امریکا در این مورد از روم گزارش را فرستاده است که برگردانی دریان را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
این نخستین سفر پاپ فرانسیس به یک کشور خارجی از زمان شیوع ویروس همگیر ناشی از کووید 19 است و همه کسانی که در تیاره حامل پاپ حضور داشتند واکسن شده اند. این یک سفر آزمون برانگیز خواهد بود. اگرچه موارد از کووید 19 در کشور افزایش یافته است و این نگرانی وجود دارد که کسانی که آرزوی دیدار پاپ را دارند قوانین فاصله اجتماعی را فراموش نمایند و این اصل را مراعات نکنند. پاپ فرانسیس در یک پیام ویدیویی به مردم عراق گفت که چقدر آرزو داشت با آنها ملاقات کند، چهره آنها را ببیند و از سرزمین کهن و مهد فوق العاده مدنیت دیدن کند. پاپ گفت که او به عنوان زائر توبه کننده به عراق می آید تا پس از سالها جنگ و تروریسم سازگاری و آمرزش طلب کند. پاپ فرانسیس در پیام خود اضافه کرده گفت او به عراق به عنوان یک زائر صلح در جستجوی برادری و هدف تمایل به دعا و قدم زدن یک جا با خواهران و برادران سایر مذاهب در سرزمین پدر ابراهیم می آید که مسلمانان، یهودیان و مسیحیان را در یک خانواده متحد ساخته است. مسلمان،
یهودی، کریستیانی. رهبر کاتولیک های جهان که سال گذشته مجبور به لغو سفرش به عراق شد امیدوار است که بتواند تشویق تازه را برای جامعه مسیحی ایجاد کند که در طی شورش گروه دولت اسلامی مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفت. تعداد مسیحیان در عراق به میزان قابل توجه کاهش یافته و به حدود 300 هزار نفر رسیده است. پاپ در پیام خود به کلیسای شهید اشاره کرده گفت که افتخار دیدار از آنجا را خواهد داشت. وی گفت که تعداد زیاد شهید وجود داشته و هنوز در چشمهای مردم عراق تصاویر خانه های ویران شده و کلیساهای جلوه دارد که مورد هتک حرمت قرار گرفتند و در قلوب آنها زخم و تاریکی ایجاد کرده است. در طول سفر پاپ امنیت نیز نگران کننده است، زیرا حملات در هفته های اخیر به اهداف غیر نظامی و نظامی افزایش یافته است. انتظار می رود پاپ با یک وسیله نقلیه زرهی سفر کند، نه با وسیله نقلیه مخصوص و معمول خودش. مقامات واتیکان گفتند که از اینکه مقامات عراقی قادر به محافظت لازم برای سفر پاپ می باشند راضی هستند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان قصد دارد در سفر خود به چندین شهر عراق از جمله موسل، اربیل و قرقش سفر کند و در آنجا با افرادی که جوامع و کلیساهای خود را بازسازی می کنند دیدار نماید. وی همچنین از زادگاه ابراهیم پیامبر دیدن خواهد کرد. بدون شک یکی از نکات جالب توجه سفر وی زمان خواهد بود که وی برای دیدار با آیت الله علی السیستانی، روحانی تأثیرگذار مسلمان شیعه 90 ساله، به نجف سفر کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.